الجنة، وهي الله الإله الواحد الأحد الصمد الأول الآخر السميع البصير. طبق این روایت شریف و روایت معتبر از کتاب توحید، توحید صدوق که برای خداوند متعال 99 اسم است، هر شخص این اسماء را احصا کند و بشمارد، احصا به اون معنایی که سابقا گفتم، داخل بهشت و جنت خواهد شد. نشمردن بعدد، بلکه تحقق به معانی و حقایق این اسماء با شرحی که دادیم و از اسماء حسنا الهی از 99 تا اسم مبارک الاول ما توضیح دادیم. البته توضیحاتی که من برای اسماء حسنا عرض می کنم این همش مطابق توضیحاتی نیست که اقدمین و پیشینیان از علما و علماء اسماء توضیح فرموده اند. توضیح را هر کسی بر طبق سلیقه و مزاج خودش فرموده است. در باره اسماء حسنا ما کتاب زیادی که نوشته باشند نداریم و تعداد معدود و محدودی که کتاب هست، بعضی ها خیلی پیچیده و علمی هستند، مخصوصا نسبت به بعضی از اسماء مثل شرح اسماء مرحوم حاج ملهاری سبزواری، کتابش علمی و سنگین و پیچیده، و در این حال ایشون در اونجا در واقع علم خود را اظهار فرموده است، نه اسماء را توضیح داده. انسان وقتی که به مکتبی میرسد فرق است بین اینکه اون مکتب را توضیح بدهد یا معلومات خود را به بهانه مطلب اظهار بدارد، که آه بعضها اینچنین هند، علم جوش میزند و میخروشد، مطلب را بهانه قرار میدهد و علم خود را اظهار میفرماید، و این همیشه صفت بد هم نیست. گاهی بعضی از اشخاص زیاد معلومات دارند، زیاد علم دارند و به بهانه ای اون باطن خود را به مقام ظهور می آورند. این رقم کتاب ها به درد همگان نمی خورد و کتاب های مرحوم حاجی از این قبیل هست، مثل شرح مثنوی مرحوم حاجی، اون مثنوی کتابی است برای خودش و اکثر اشعار و ابیاتش هم خوب است، مفید است، حکمت آموز است، ولی وقتی به دست حاجی بیفتد ایشون همه معلومات را در اونجا به خرج داده است. شرح اسمایشان هم در اکثر موارد بسیار سنگین است. من به اون جهت اون رقم توضیح نمیدم. این توضیح که من عرض میکنم، سعی میکنم این اسم را، یعنی هر یکی از اسما را که میرسیم جوری توضیح بدهم که هم با معنای اسم عرائض من، هم با معنای اسم و با حقیقت اسم سنخیت و مطابقت داشته باشد و هم با واقعیت این جهان حقیقی، این عالم هستی مطابقت داشته باشد و هم با سیر و سلوک انسان در این جهان، که انسان در این عالم با این اسم چه رابطه دارد و چه سنخیتی دارد، انسان با این اسم تماس دارد، تماس انسان با این اسم و لمس انسان این اسم را چگونه است. به این جهات من زیاد توجه و سعی دارم و این رقم نکات معمولا در این کتاب ها نیست. و در هر حال، حالا یه مسائلی که من عرض می کنم، بعضی از آقایان محترم به کتاب ها مراجعه بفرمایند که نخواهند فرمود و ببینند در کتاب ها نیست، من خودم اعتراف می کنم من خیلی از کتاب ها استنتاج نکردم و همیشه اینجور هستم. یکی این مطلب را گفتم چون امروز در اسم الاخر من مطالبی خواهم گفت که اونم مثل مطالب دیگر در کتاب هایی که راجع به شرح اسماء نوشتند شاید متعدد مطالب نشوند و شما بعد نفرمایید اگر مطالعه کردید که مطالب را فلانی از کجا آورد، را از خزینه فلانی آورده است، در کتاب نیست. الاخر یکی از اسماء حق اسم الاخر هست. آخر یعنی خداوند اونطور که اول بود، اول را معنا کردیم، یعنی در هستی، در واقعیت، در وجود چیزی بر خدا پیشی نداشت. خدای متعال به اعتبار تحقق و واقعیت و هستی بر همه چیز تقدم و پیشی داشت. این را در اول گفتیم. آخر مقابل این است. خداوند متعال پایان است، پایان وجود است. خداوند متعال خاتمه وجود است. این را اینجور هم گفتند، ولی خود معنا بسیار نامفهوم و گنگ است. خدا آخر است. شما دقت فرمایید، حالا کسی از شما به حرزت خدا آخر است، اول است، این تا حد روشنه. اول است یعنی قبل از او وجودی نبوده است. خداوند متعال پیش از خدا واقعیتی نبوده است، پیش از خدا هستی نبوده است. موجودی، واقعیتی و یک هستی بر خدا تقدم نداشته است. خدا در هستی و واقعیت و وجود در همه چیز و همگان تقدم دارد. فهمیدن مطلب در اول، در معنای اول خوب است، تا حدی روشن هست. اما خدا آخر است، یعنی پایان است. آخر است یعنی انتها هست. آخر است یعنی بعد از او وجود نیست. یعنی چه؟ بعد از او وجود نیست یعنی چه؟ انسان کنیشی دقت کند و تأمل کند، معنا می شود معنای مبهم و معنای تاریک و گنگ. بعد از خدا وجودی نیست. خب بنا نبود بعد از خدا وجودی باشد. این وجودات وجودند. اگر میگید یعنی خدا دوم ندارد، این میشه معنای توحید. خب نیست، این میشه معنای توحید، نه معنای آخر. آخر غیر از توحید چیز دیگه نمیشد. و اگر معنای آخر این است که بعد از خدا وجودی نیست، غیر از معنای توحید است، این خدا معنا خواهد بود. هرزا مخلص میخوام آخر را یک مقدار بشکافم که معنای آخر برای ما روشن باشد. شاید شما تا به حال توجهی بر مطلب نفرموده اید که آخر به چه معناست. یا آخر الاخرین در بعضی از دعاها هست و از اسماء خدا یکم این است، یا آخر الاخرین، ای آخر آخرها. این آخر آخرها معنی چی هست؟ اون آخرهای دیگر چگونه آخرند؟ و خدا آخر همگان هست، اون معنی چی هست؟ یعنی از حیث حیات آخر هست. این که خدا حیاتش ابدی هست، آخر ندارد. خلاصه معنای آخر چی میشد؟ در آن که معنای آخر روشن میشد و من شواهدی هم بیارم، این نکته که عرض میکنم به صورت مقدم باید شما جدن و عمیقاً توجه بفرمایید. هر موجودی که ما در این عالم داریم، موجود چه از قبیل انسان باشد، چه موجودی است قوی پر اثر و موجودی است نیرومند و موجودی است دارای آثار زیاد، و چه غیر انسان، غیر انسان می شود انواع حیوانات و غیر انسان می شود انواع نباتات، غیر انسان می شود انواع معدنیات، و بالاخره غیر انسان می شود انواع جمادات. یا نه، غیر انسان یعنی موجود ماوراء طبیعت. از عالم طبیعت بگذارید، غیر انسان یعنی موجودات غیر طبیعی، مجردات، مثل ملائکه به قول شرع، یا مثل عقول مجرده طولیه و عرضیه به قول اهل حکمت و اهل معرفت و عرفان. همه موجودات این عالم بدون استثناء، اینها در وجود، در اصل هستی، در اصل واقعیت دارای هدفند، دارای غایتند. هیچ موجود بی هدف و بی غایت ما در این جهان نداریم. اگر موجودی باشد در جهان، ولو موجود بسیار کوچک و بسیار بی ارزش، بی هدف و بی غایت، در همان اول قدم اون موجود نابود خواهد شد و اون موجود مزمحل و بعدم تبدیل خواهد شد. اما مراد مخلص از هدف و غایت چی هست؟ حالا ما عالم ماوراء طبیعت و مجردات را فعلا رها می کنیم و مثال می آوریم از همین عالم طبیعت. موجودات این عالم دارای هدفند، دارای غایتند. شما یک دانه گندم یا یک عدد یک دانه تخم گل وقتی که در باغچه می کارید در اول بهار، به حکم عادت، به حسب تجربه‌ای که از این عالم آموخته اید، به حسب تخمهایی که در باغچه های دیگران دیده اید، به حسب تکرار این عمل که سالهای گذشته انجام داده اید، به حسب مطالبی که در کتابها خوانده اید و تجربه هایی که از بابانها، از پدرها، از خانواده ها آموخته اید، این تخمگور را برای چی میکارید؟ این تخمگور را انسان در زیر خاک دفن میکند و در این تخمگور احیانا انسان کود میدهد و آب میدهد و اگر میان آفتاب و حرارت و نور آفتاب و میان محل کاشتن گل مانعی حاجبی باشد، مانع را برطرف میکند، یاد نور بتابد، آفتاب بتابد، یعنی انسان در این تخم گل خدمت میکند. چرا این کار انجام میدهد؟ تا این تخم کم کم از زمین رشد کند. رشد برای چی؟ آب میپاشد برای چی؟ بیر میزند برای چی؟ این همه اینها برای این است که این تخم به هدف برسد، به غایت برسد، به مقصد برسد. این بسیار طبیعی هست. من مثال ساده زدم و عرض کردم هدف و غایت من و شما از کاشتن تخم گل چی هست؟ این است که بعد از یک ماه، دو ماه، 45 روز این تخم گل سر از زمین در آورد، جوانه شود، رشد کند، ساقه در آورد. باز ما دست بردار نیستیم، آب خواهیم داد، برای زر خواهیم رفت. اگر بچه قنچه را، برگه ها را بکند، با او دعوا خواهیم کرد، مبادرات خواهیم کرد. تا کی؟ تا این قنچه ها بشکفد، تا قنچه مبدل به گل شود. وقتی که یک گل زیبا، یک گل تمام عیار از این تخم و از این ساقه در منظر ما پیدا شد، ما میگیم اونجا نفس عمیق میکشیم و میگیم الان خوب شد، الان ما به مقصد رسیدیم، الان اون تخم نتیجه را داد. و میگیم حتی از اون کسی که فروخته از تخم را، از او هم تشکر میکنیم، میگیم تخم سالم بود. چرا میگیم سالم بود؟ برای به مقصد رسید، به هدف تکوینی، به مقصد وجودی و به هدف هستی خود رسید. اینجا میگیم تخم، تخم سالمی بود. اینجا برای تخم گل هدفی هست، این است که این از زمین سر در آورد و جوانه دهد، از ساقه شود، بعد دارای برگی و دارای قنچه باشد و بعدا قنچه بشکفد و بعدا مجموعه قنچه شکفته مبدل به گل شود. این دانه های گل و ساقه های گل هدف و مقصد و غرض است از این تخم گل و کاشتن این تخم. و قبل از دادن گل در هر کجا آفتی برسد و این را از رسیدن به اون مقصد باز بدارد، ما اونجا متاسف خواهیم شد، بابان متاسف می شود، بابان رنجور می شود و بابان می گوید من به هدف نرسیدم از کارم و این تخم به هدف نرسید از نظر حرکت و تکاپو و استفاده از عوامل دستگاه خلقت. مثلا اینطور نیست؟ مثلا اینطور است. کسی گوسفندی دارد، گوسفند ماده‌ای دارد، گوشی دارد، اینا را نگه می‌دارد، می‌پروراند در فصل معین که غریزه اینها به فعلیت آمد، اینها با هم جفت می‌شوند. این بیچاره صاحبش در اتاق انتظار می‌نشیند تا کم کم نتیجه آمیزش اینها مبدل شود بر یک بره و این بره از مادر متولد شود. نگهداری می‌کند، دوا می‌دهد، به پزشک دام پزشک مراجعه می‌کند، دواهای عرفی و عادی و عامیانه می‌دهد، یونجه و کاه می‌دهد و هر کار لازم را از حرارت، از آب، از غیر نابه اون می‌رساند تا به اون هدف از این آمیزش برسد. اگر رسید میگه به هدف رسیدم و اگر نرسید اونجا میگه به هدف نرسیدم. مطلب از این قرار تا اینا مثال‌های خیلی روشن بود. من برای شما گفتم هر موجودی در عالم هدفی دارد. بعضی از هدف‌ها بسیار روشن است، در منظر ما هست. در عرض یک دقیقه مخلص میتوانم او را توضیح بدهم و شما بپذیرید. و ولی بعضی هدف ها هدف های دور هستند. هدف دور معنیش این است یعنی موضوع به راه میفتد میخواهد به طرف هدف برود، لیکن در وسط راه مانعی پیدا میشود، چرا او را میگیرد، او را از هدف باز میدارد. وقتی که از هدف باز داشت او مقداری از زحمتش ضایع میگردد، ناچار میشد راه خود را عوض کند، نه راه خود را از دست دهد، راهش را عوض میکند، راهش را متبدل میکند به راه دیگر. چون راهش عوض میشد فضا راهش دور میشد، از راه دور باز راهی هدف میشد، اگر به مان دیگر برخورد باز راه را عوض میکند. اینه مثل یک آبی از یک جایی میخواد برد به یک سراشیبی، وقتی مقدار راه رفت کسی میاد در برابر آب خاک میریزد، سنگ میاندازد، چاه میکند، این آب بیچاره در مقابل خاک جمع میشد وقتی خاک را پر کرد باز از روی خاک در میخیزد به همون هدف میرود. یه مقدار دیگر رفت باز خاک میریزند، این آب به اون هدف خواهد رسید ولی با زمان بیشتر، با موانع بیشتر، با فعالیت بیشتر. خاک میخواد گل بشد، خاک میخواد جاندار بشود، خاک میخواد انسان بشود. یه طور خاک خیلی آسان گل میشود، شما تخم گل را در خاک میاندازید هیچ مانعی پیدا نمیشود، در عرض دو ماه تخم گل در اون خاک فعالیت میکند، از ذرات خاک جذب میکند، رشد میکند، مبدل بر گل میشود. سلول های خاک اون مقدار لازم که بود فورا مبدل شد به گل در دو ماه. جای مثلا اینجور است، جایی نه، این از خاک سر در آوری نبود این گل و جوانه گل، اما مرغ خانکی، مرغ هوایی، جناب گنجش آمدند با منقار زدند و جوانه را خوردند، این جوانه رفت، ریشه هم اونجا حرکت کرد و از زمین جدا شد و پوسید، نه ریشه به هدف رسید، نه جوانه به هدف رسید، نه خاک به هدف رسید، گل نشد. ولی این خاک بالاخره گل خواهد شد، منتظر می‌ماند تا تخم دیگری اونجا بیفتد، تخم انسان دیگری بیاورد، باد دیگری بیاورد، یک عامل دیگری بیاورد. راهش فقط طول شد، زمانش فقط ممتد شد، این محال است از این راه برگردد. از راه برگشتن در عالم تکوین غیر ممکن است، فقط راه گاهی طولانی تر می شود، گاهی هم مرغ گل را می خورد، خاک می شود گل، گل می شود مرغ، دوباره مرغ می شود می خورد، در زندگی می کند، بعد از 3 سال 4 سال 10 سال مرغ می میرد، از نظر بدن پوسیده می شود، مبدل به خاک می شود، همان خاکی در اونجا افتاده بود و اولش هم خاک بود دوباره یک تخم گلی اونجا می افتد، بعد همان خاک مبدل می شود گل. در راحت چقدر طولانی شد؟ راه طولانی شد. منظورم این بود که اون هدف همیشه در عالم مورد توجه هست، هر موجودی برای خود هدفی دارد، موجودات طبیعی عالم دیگه اینجا بحث‌های فراوان هست، با ترتیب ترتبی، ترتب یعنی از ضعیف به قوی رسیدن، از ناقص به کامل رسیدن، از مرتبه پایین به مرتبه بالا رسیدن، با این ترتب هدف‌ها را تعقیب می‌کنند. ماده این عالم، من اون تعبیرهای کلی‌تر را میگم، از این خردتر هم هست، ماده این عالم میخواد صورت معدنی داشته باشد، بعد از معدن میخواد دارای صورت نوعیه یا صورت فعلیه وجودی نباتی داشته باشد، بعد از نبات میخواد صورت حیوانی داشته باشد، بعد از صورت حیوانی میخواد صورت انسانی داشته باشد. این فعلیت ها را ماده این عالم میخواهد و میطلبد و این هدف را تعقیب می کند. حالا وقتی شد انسان، آیا هدف تمام شد؟ نه، انسان شد، هدف تمام نشد. نوبت که به انسان رسید، این انسان باید از این جهان رها شود و عالم غیب را بطلبد. این انسان بحث به خلقت و وجود و باطن هستی عالم غیب را می طلبد. منتها اینجا دو رقم هست، ادیان، ارباب ریاضت، اهل معرفت، همه اینها میگن انسان از راه اراده و اختیار و از راه تربیت میتواند در عالم حیات، در ایام زندگی، از راه اراده و اختیار در این عالم بتواند از خود دریچه بکشاید و عالم غیب را در این عالم ببیند. این کمال است برای انسان. اگر این کار را کرد، خب انسان میشه کامل، انسان میشه دارای نیروی قوی، انسان میشه سعادتمند. اگر این کار را نکرد، این عالم وجود هستی انسان را مجبور خواهد کرد که غیب را و باطن را ببیند و اونجا برسد. کی مجبور خواهد کرد؟ در این زمان که میگم دستگاه هستی انسان را جوری مجهز کرده که انسان با مرگ طبیعی بمیرد، همین که مرد ادراک انسان و باطن انسان، روح آدمی از این عالم منقطع میشود و منتقل میگردد به عالم دیگر. این دیگه جبر است. همین که منتقل شد به عالم دیگر، عالم غیب را خواهد دید، مشاهده خواهد کرد و اونجا از طور عالم غیب، هندسه عالم غیب، قوانین عالم غیب را همه انسان ها خواهند دید و همه انسان ها ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به نظام عالم، ایمان به این حقایقی که انبیا می گفتند خواهند آورد. ولی این ایمان به درد انسان ها نمی خورد، سعادت را تأمین نمی کند، ولی ایمان خواهند آورد. پس انسان چه بخواهد چه نخواهد، این هدف را تعقیب می کند، یعنی هدف متعالی و برتر، یعنی رسیدن به عالم غیب. حالا یعنی از راه اراده و اختیار و نظم عمل در این عالم رسید به جهان غیب، این انسان سعادتمند و قوی است، خوش به حال این انسان. اگر نرسید از راه اراده و اختیار، خواه ناخواه این انسان را میرسانند. با چه وسیله؟ با وسیله مرگ، با وسیله اینکه پوست انسان را میکنند و از این عالم جدا میکنند و به عالم دیگر میبرندش. چشم باطن را در انسان باز میکنند و انسان عالم غیب را مشاهده خواهد کرد و اونجا انسان غایت و هدف اصلی خود را خواهد دید. اسمش عالم حشر است و انسان حشر هست. در سوره مائده، انعام، در چند جلسه قبل در تفسیر هم خواندیم، برای انسان حشر هست، برای حیوانات روی زمین حشر هست و برای تمام پرندگان حشر هست و قرآن آیات جامعی هم دارد. همه موجودات به سوی خدا برمی گردند، یعنی او را طلب می کنند و در بارگاه خدا رخت می افکنند و ماوراء عالم را این موجودات مشاهده خواهند کرد. کلون الیه راجعون، کلون الیه، امثال این آیه خیلی فراوان است در قرآن. پس هدف ها مرتبه به مرتبه هست. قنچه هدف است، گل هدف است، بعد از قنچه و گل مراحل دیگر هدف هست هست هست، یکی پس از دیگری طی می شود تا قنچهش گفته تر شود، در آخر عالم غیب هدف هست. در مراتب غیب برای همه موجودات این عالم ذات پروردگار هدف است. شما این آیه را ببینید، لمن الملک الیوم، لمن الملک الیوم، برای همه وجود، برای همه اشیاء، برای همه هستی ها دستور، فرمان، تدبیر، نفوذ از آن کیست و از برای کیست؟ این آیه قرآن است. شما میخوانم در روز قیامت یک همچون نغمه‌ای به گوش همه میرسد و همه میشنوند این نغمه را. لمن الملک الیوم، سلطنت، سلطه و نفوذ و قدرت و تسلط و فرمان و تدبیر از آن کیست و برای کیست؟ همه نفس ها در همه سینه ها خفه میشن. باز از همون منبعی که سوال برخواسته بود جواب در میخیزد، لله، لله. ملک مختص به خداست، سلطه برای خداست، مقصد اوست، آخرین هدف اوست، الواحد، این وحدت هست. اون وحدت که سابقا توضیح دادم، القهار، او محیط هست، او جامع هست، او مسلط هست، او مسیطر و مهیمن هست. برای اوست، هدف نهایی اوست، آخرین هدف. برای همه اشیاء، برای همه موجودات یگانه و تنها او هست. این معنای آخر بودن خداست. جز او هدفی برای کل جهان نیست. برای آخر بودن را ما الان نمی فهمیم. الان اول صبح شما این شهر را بگردید، همه از خانه بیرون شدند، همه می پرند و فرار می کنند، هر یک هدفی دارند. آقا کجا میری؟ یکی برای حمام میره، یکی به طرف قطار میره، یکی به ترمینال میره، نه هدف هستی، یکی به طرف مغازه میره، هدف دیگری بازار است، هدف دیگری کلاس است، هدف یکی صدها پول است، هدف یکی در ریاست است، هدف یکی در تحصیل علمهای رسمی است، هدف ها مختلف است. ولی این هدف ها بذار کارشو بکند، این جهان راه بیفتد، مراتب را طی کند تا این جهان برسد به نهایت. وقتی که به نهایت مرتبه رسید، آخرین هدف برای کل جهان تنها و تنها ذات حق است. برای مجموعه جهان در آخر مرحله حرکت آیا جز ذات پروردگار هدف دیگری هست؟ نیست. وقتی که نبود، پس او آخر است، او آخر است. زیرا که اول بود آخرم هست. آخر به این معنا. آیه دیگر هم مطلب را با طبع دیگر میگد، کلش این فان و یک قاوت شرب بکه زل جلال و بکرام. همه فانی میشن، همه. بقیه هدف ها در اون مرتبه کجا رفت؟ پوچ. همه هدف ها شد هیچ و پوچ. همه هدف ها. صبح از خواب بیدار میشد، بچه را در بغل میگیرد، میاد بالام لای لای لازم بارد به قول نسیم شما. هدف بود و در اون نشه هدف پوچ. بندش مثلا بیدار شدم یا شب قبل از خواب مدت مطالعه میکنم، هدف هم حل مشکلات کتاب است. این هدف در اون نشه که برای شما گفتم پوچ است. این هدف هیچ است. هدف هر یک از شما هم هیچ است و پوچ است. کلش این فان به این معنا که دارم بحث می کنم، آیه را با این تطبیق کردم. همه مقصدها و همه هدفها پوچ است، مگر هدفی که برای او باشد، مگر هدفی که برای آخر مرتبه وجود باشد، اون می ماند. پس او آخر است. ما آیات متعدد در این باره داریم که همش به یک مرکز برمی گردد، منتها هر یک به زبانی سخن از مدح تو گوید، هر یک با بیانی مطلب را ادا می فرمایند. آیه داریم ان الی ربک المنتهى، بسیار صریح است، ان الی ربک المنتهى، اون نقطه انتها، آخرین نقطه، آخرین گام و قدم، اون آخرینش متوجه خداست. گام آخر برای خدا برداشته می شد. ان الی ربک المنتهى. آیا برای خدا هم منتها هست؟ نه. اون برای همه منتهاست. برای خودش منتها ندارد. پس هدف هست برای کل وجود. هدف هست برای انبیا، برای اوصیا، برای جمعی طبقات بشر، برای جمعی جاندارها، برای جمعی نباتات، برای جمعی جمادات، برای مادیات، برای مجردات، برای کل وجود. آیه دیگر باز در همه مضمون، ان الی ربک رجعا، ان الی ربک رجعا، بسیار آیه جالب است. در این جهان موجودات هی در حرکتند، به طرف راست میگن، به طرف چپ میرن، مستقیم میرن، در حرکتند. با این حرکت ها یا واقعا یا در خیال خود خود را تکمیل میکنند، کمالات را کسب میکنند و جمال را برای خود جلب میکنند. این حرکت را انجام میدهند، فعالیت میکنند و کمال و جمال را برای خود جلب میکنند. اما بعد از خاتمه همه این کارها و برگشتگاه همه موجودات خداست. ان الی ربک رجوع، رجوع و برگشت کل موجود به سوی خداست. پس او آخر است، تشمیدی؟ این معنی آخر است، غایت غایات اوست، آخرین پایگاه هدف برای جهان اوست، آخرین مقصد اوست و آخرین هدف او هست. پس او آخر است، هم اول است هم آخر هست. این هم دو صفت. حالا دو صفت دیگر در بعد میماند، دو اسم دیگر که من هم انشاءالله در حضرت دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.